برای هر شما و هم برای تمام شنونده ها.
بله.
من وقتی که رفتم در زندان بود، در زندان زندان های انقلاب، یک تفاوت کلی داره با زندان های معمولی.
بله.
من مثل زندان زمان شاه، در زندان زمان شاه تمام زندانی زندان ها رو دشمن شما خودشون تصور میکردن. اگر هم دشمن نبود اونها در ذهنشون دشمن بود، اما در زندان انقلاب هیچ چنین حالتی نداره. زندانی و زندان یک رابطه دارن، برای اینکه بسیار از این بچه که الان زندان هستن قبلا دوست شما بودن. از جمله برای شما بگم که در زندان وین یه مدتی شخصی شد به رئیس زندان آقای سلطان. این در آلمان عضو اتحادیه جماهیر اسلامی در واقع بابا دوست بود.
بله.
حتی این از این خجالت پیش من، حتی من در همون این به درازی زنده بوده ولی هیچ که به سلول من سر نزد. و به بعضی از بزیه مثلا همین جوان که در به سراب با جوی ما بود رو بین در بطن آقای بنیسر به یک رابطه بود نه میشناختیم هر رو. و بعضی از بچه دیگر من میشناختم که این پاسدار بودن یا بازی بودن یا مثلا بازپرس بودن. در قسمت های مختلف داستیکان خود رو بعضی وقتا من میشناخت، بعضیش رو میشناختیم. همچنان که خود کتری لاجورد اینا رو میشناختیم. خود این شناخت و اینکه قبلا اینا در یک ولی ظاهر در یک جریان بودن، این یک زمینه رابطه عاطفی ایجاد میکنه. و اگر زندان توجه نکنه از همین رابطه عاطفی علایش اونها استفاده میکنن. به همین علت من وقتی پامو گذاشتم تو زندان در ذهن خودم این بود که همه دینا دشمن من هستم، بنابراین من باید بفهمم که دارم چیکار میکنم. این که میاد مثلا میگه جعفر جون فلان کذا این حرفا، اینا برای اقبال منه و باورم اینجور بود.
بله.
و من بسیاری رو دیدم که از این طریق چه ضربه هایی خوردن و چه فشارهایی بهشون وارد شد از طریق همین رابطه که اونا فکر میکنن نه از روی دوستی بهشون باشون دارن برخورد میکنن. مثلا این آدم میگفتن که بابا ما که با تو دوست هستیم، رفیق هستیم، تو که فلان جا بودی، من امروز دنبال تو بودیم. همچنین که میگفتن به من میگفتن که مثلا ما به آقای بنی‌صدر رأی دادیم. خب من همین احساس کنم که اینم بابا بنی‌صدری بوده و توجه نکنم ممکنه کلی مسائل رو سفره دلم باز کنم. من وقتی رفتم وارد زندان شدم، اولا تصمیم گرفتم که دروغ نگم به هیچ وجه. دوم اما تصمیم دومیش این بود که هر حرف درستی هم نزنم، یعنی سفره دلم رو باز نکنم، کوشش کنم بفهمم اینا چه اطلاعی دارن. در همون حد اونجایی که اطلاع ندارن حواسم جمع بشه که چیزی نگم که مشکل برای من و یا برای دوستانم درست بشه. و این خیلی به من کمک کرد، شاید در تمام بیش از هر چیز این به من کمک کرد که نه به اینها دروغ بگم. و بعد که به اصطلاح مقامات زندان میفهمیدن که من دروغ گفتم، خب این خیلی کمک میکرد. از یک طرف کوشش میکردم که اینا نفهمن که من با تمام کارهای اینا مخالفم، چون اگر در اون لحظه میفهمیدن که من به طور مطلق مخالف روش و منشین هستم، خب اینها تصمیم دیگری میگرفتن.
بله.
اینه که من در یک بین دوی سنگ آسیاب گیر کرده بودن. از یک طرف کوشش میکردم که اینها به من نچسبیدن که من ضد انقلابم، از یک طرف هم کوشش میکردم که اینها فکر نکنن که اینها هر جوری بودن من در دام اینها هستم. چون اگه اینها احساس کردن که کسی تو دام اینها هست تا اون رو به لجن نکشونن بالکل نیستن، یعنی به میبرن تا کاملا بیشخصیت کنن. بیشخصیت کردن حالا چه تو زندان باشه چه خارج از زندان، دیگه برشون تفاوت نداره. میدونید که هدف اصلی از زندان بیشخصیت کردن و بی‌حیثیت کردن و لکه‌دار کردن اشخاصه.
کاملا درست.
اون اشخاص لکه‌دار و بی‌حیثیت دیگه در جامعه کاری نمیتونن بکنن.
بله.
به خود بی‌حیثیت شدن. به این علت بود که فوق‌العاده در تمام طول این 5 سال من این بازی رو میکردم که یک دروغ به اونا نگم، دو سفره دلم رو پیش هیچ کسی باز نکنم، سه اگر کسی احیانا سوالی از چون این شما وقت به بندهای اون میدید همه دوست میشید رفیق میشید. من کوششم این بود که دوستان هم اگر چیزی میپرسن در حدی جواب بدم که در پرونده من وجود داشته باشه، برای اینکه اگرم نیم بره خب نیم تو پرونده من هست، بنابراین ایرادی نداره. و بسیاری از کسان دقت نمی کردن این مسئله رو، و وقتی میرفتن تو زندان بندهای عمومی از صفحه دلشون به درد میکردن و اتفاقی به جیر این آنتن ها میفتاد، آنتن ها بلافاصله میرفتن به دستانی گزارش میدادن و مشکل برای اون دوستان ایجاد. و حتی من سراغ دارم چندین نفر در تا اینجا که من اطلاع دارم در یک به اصطلاح محدوده بسیار کم چندین نفر از این طریق کارشون به ادم پیشیده شد.
بله
بله. بعد موقعی که من در سلول بودم و به خدمت شما گفتم که اون فیش ها رو آوردن 70-80 تا بر بود، دو سه صفحه شو نوشتم. من بعد این خواهش دادم از این بازو، گفتم که برادر بازو من میخوام یه تو قرآن پیشم هست و دو سه کتاب از مرحوم مطهری هم داده بودن، حالا
برای
میخوندم یادداشت، گفتم من میخوام اینا رو یادداشت کنم، یه مقدار کاغذ بده من که اون چیزایی که از کتاب مطهری دستور اینا رو میدادن.
بله.
نه به میزان وسیع، ولی که کتابای دستور به مطهری اینا رو میدادن. گفتم همینا رو به نکاتی داره میخوام یادداشت کنم، یه مقدار یه سر کاغذ به من بده، گفت از همین دو نکتهای چیز استفاده کن بازجویی.
بله.
بعد من تو ذهن خودم این قرآن رو که مطالعه کرده بودم یه فرصت بسیار عالی بود برای اینکه من چندین بار با دقت تمام قرآن رو دوره کردم.
بله.
و تفکر میکردم نسبت به آیاتش و نسبت به رفتارش و نسبت به خود اسلام و نسبت به رفتار ایمان با توجه به قرآن، با این متر رفتار ایمان مقایسه کرد با متر قرآن، و من میدیدم که چقدر ما به قرآن نزدیکتریم و چقدر اینا فاصله دارن با اعمالشون، علیرغم می کنیدم حکومت اسلامی هستیم و امثال هم. برحال تو ذهن خودم فکر کردم که حالا که کاغذ به من میدن، من بیام و یک تاریخچه در چهار جلد بنویسم، نقشش رو تو ذهنم ریختم. اولش داستانیه که روستازاده آزادی تبر رو بنویسم که در واقع روستازاده خودم بودم.
بله.
اون داستان از بچگی تا دوران که رفته بودم آلمان، گفتم این اگر هم دست کسی بیفته چیزی نداره، مثل یک رومانه هیچ عیبی پیدا نمی کنه. بعد در آلمان هم تصمیم گرفتم که بخشی از مطالب که اون نمیتونن از سوء استفاده بکنن بنویسم، و بخشی که ممکن سوء استفاده کنن اونها رو بذارم کنار، من ننویسم. و بخش بعد که مسائل خود زندانه و مسائل انقلاب، اونها رو اگر عمری باقی بود و من جان سالم بدر بردم در بیرون منتشر کنم. همین که شما جلدی جلدش رو الان ملاحظه می‌فرمایید، پاریس و کربلا انقلاب.
بله بله.
این بابا فوری قبول کرد، کاغذم گفت اینو بنویس، منتها تصور اونا این بود که الان من شروع میکنم هر چیز می‌نویسم و اینها کلی از مطلب من چیز در میارن به آتو بگیرن. خلاصه هر رو هر شد 206 بود که تایید کرده بودم، و بعد 100 صفحه ای از اون جلد اول به اصطلاح اون رمان روستازاده به اصطلاح روستازاده نمیدونم فلان رو نوشته بودم که یک روز که ریختن توی سلول، دو نفر بیشم تو سلول، من تنها نبودم، دو نفر دیگه بودن، ریختن تو سلول، گفتن رو به دیوار رو به دیوار، تمام اساسیه من رو کشتن، از به اساسیه که نداشتم، یه سک کوچیک و چند تاش خواد.
بله.
یه زندانی در اون شهر در وسایل نداشت، همونم از خونه بودم اجازه نداده بودن، اطلاع نداشتم کجا هستم.
بله.
خلاصه هدفشون بود که اون یادداشته رو بردارم، یادداشته رو برداشتم و رفتم بردم. پس برداشت اون سربازی اومد، گفتم چرا این یادداشته رو منو بردین؟ خب حالا نگاه کنید اگه چیز نیست بدین من. گفت میدم و میدم. خلاصه امروز و فردا امروز و فردا بعدا گفت اصلا معلومه چی شده و اینا. گفتم من تو دلم گفتم نفس بیا اینجا الان کلی اسناد و مدارک گیر آوردن، ایشون به سنگ خورده رفتن چیز دوره نیست. البته بعضی کسان در اینجور مواقع متوجه نیستن و دست شروع میکنن به نوشتن چیزهایی که از اون چیزها سرنخ گیر میارن.
بله بله.
اون برگذاشتن این مطالب کنار هم سرنخ گیر میارن و دنبال قضیه رو میگیرن. به همین علت است که در اگر در کسانی کارشون به زندان افتاد نباید دست به این قبیل اعمال بزنن که چرا یک سرنخی دست اونها بیفته، ولی اینکه اونها خودشون مشتاق باشن امکانات در اختیار بذارن و کارهای و کنک های دیگری بکنن.
امیدواریم که کسی دیگه در زندان نیفته و این همه بلا
نکنه. ولی با این وضعی که جهان پیش میره و به ویژه در کشور ما این حاله ها ادامه داره.
بله.
البته الان شکلش ممکنه فرق کرده باشه ولی محتواش هیچ فرقی نداره.
درست.
و شاید بدتر از اون دوران ما هم هست.
متاسفانه بله. بفرمایید. ببخشید. بله.
بله. بعد از این حرفا یک روزی این پاسدار اومده گفتمش که برادر حالا 4-5 ماه گذشته. گفتم من نمیگم که منو ببر پیش هم پرونده ایام، ولی منو ببر پیش کسانی که به من هم پرونده نیستن. برادر اینی نداره که یه فکری هنوز با من بدرفتاری اونجوری نمیکردن. این حقیقت مطلبه.
بله.
من بخواستم این نیست که از تمام مطلبه چیزی دروغ رو بگم، دلم میخواد اون چیزی واقعیتی گذشته رو بگم.
درسته.
گفتم که اون بازم یه فکری کرده و گفت برای درست میکنن. رفت و برگشت و فرداش اومد گفت اساس رو جمع کن. اساس رو جمع کردم، رفتیم طبقه پایین توی سلولی که واقعا اگر چراغ خاموش میکردم ما نمیتونستیم تشخیص بدیم که روز شب روز امکان نداشت تشخیصش.
بله.
بعدن هم بون میومد ظاهرا توالت و همونم نزدیکش بود.
بله.
و یک جوانی بود حالا من ملکی که فضیم خلاص منه یکی از این گروه های چپی بود. یه شب رو اونجا بودیم فوق العاده من ناراحت شدم برای اینکه اون سلول بالا خیلی سلول روشن و خوبی بود و حالا من آورده اینجا فرض کنم بهش گفتم که من اولاد بازی من نمیخوام این سلول رو من رو یک جای اولم. یه فکری کرده گفت که میخوای ببرم از پیش آقای صدر حفاظی و بغداد بود. اینا هم پرونده بود در واقع اینا بنی صدر بودن.
بله.
منم که از خدا خواسته گفتم بله. مطمئن من حواسم حواس کار دست نمیدار حواسم جمع بود که دارم چیکار میکنم.
درسته.
بعد اومد اساس منو گفت اساس جمع کن چشم منو بستم برد توی اتاق گفت اینجا بشین. منو بستم بازوی بر میگردم. از بازی که این دوتا جمعون برگشتن خب همه چون بوسه به هم اونو خوشحال شدم به هم من متقابلا خوشحال شدم. حقیقت رو الان بردن دارم به شما میگم.
بله.
من جرأت نمی کردم که از اونها دو نفری رو در رو چیزی بپرسم.
درست.
گاهی چون یک تفاوت حال داشتن هر دوشون هم جوان بسیار خوب بودن. رشید رو که اعدام کردن خدا رحمتش کنه اون جوان هم جوان بسیار خوب و مسلمان پاکی بود، ولی در شرایط زندان وقتی جنب ترس غلبه کرد شما نمیدونی که در وضعیت زندانی چه خواهد شد. من رعایت میکردم مثلا گاهی رشید تنها بود یراشید یه چیزی از رشید میپرسیدم، گاهی از او یه چیزی میپرسیدم و سعی میکردم که ببینم اینها در مورد خود من چی گفتن.
جناب جعفری ببخشید
ما اون چی که بوده گفتیم.
آقای جعفری ببخشید شما این اوین رو جلد اول رو هم مثل این که تقدیم به روح پاک همین آقای رشید صدرالحفاظی فرمودید دیگه. بله.
یعنی یکیش صدرالحفاظی یکیش هم مرحوم شهید نواب.
شهید نواب. بله. ببخشید.
این دومی این اولی صدرالحفاظی دومی شهید نواب.
بله.
برای اینکه فوق العاده جوان پاک با صفا و صمیمی بود و اینها به طوری که خود بازی گفت بیگناه اعدامش کردن.
بله.
حالا براتون توضیح میدم.
بله.
در حال من از اینا پرسیدم که چی در مورد من گفتی؟ اینا توضیح دادن که چه مسائلی گفتیم. بعد توضیح دادن که گفتن ما هم مصاحبه کردیم و هم توضیح دادیم که در دفتر بنی صدر دو تا گروه بودن. یک گروه خط امامی بودن که سر این گروه خط امامی آقای جعفری بوده. من به اونها چیزی به تو دلم گفتم عجب کاری درست بکنال منم در بازی به این تحلیه تو.
بله.
اون گروه خط طرفدار خط آمریکا بودن سرشون فلانی بوده و اینا هم تر مساعده گفتن هم در تحلیلشون و برای من توضیح دادن که از زمانی که این کار رو کردن خیلی فشاری از بچه ها برداشتن. من تو دلم گفتم این چه کار میکردید؟
بله.
خیلی چه حضی که شما میزنید؟ من چه سری بودم؟ ولی خیلی فشار دلو اردم میترسم که ممکنه مثلا چیزی لو بره و من به شوخی مسئله رو برگزار کردم ولی حواسم جمع میکنه چی گفتن.
بله.
بعد گفته بودن که توی یه چیز یک هسته بود در بسیار دوستان بنی صدر هسته داشتن به نام هسته امام و باید این بود این بود. خلاصه از یک کاری کوه شده بود که من وقتی از من پرسید گفت که راجب هسته بینیز من به نسخره گفتم چه هسته بود ما یعبه شد رئیس جمهور ما روی وظیفه اسلامی بود خب رفتیم برای اون فعالیت همکاری میکردیم قبلا هم میشناختیمش قبلا هم به عنوان یک اسلام شناس هم مورد قبول آقای خمینی و هم مورد قبول و همه اینا که الان شما حرف میزنید بودم و ما هم علاقه داشتیم و مسائل اسلامی رو برای میکرد استفاده میکردیم و بعد شد رئیس جمهور داشت همکاری میکردیم آقای بمیست شده بود و میرفت جبهه میرفت خسته و کشته خب ما اونجا جمع میشدیم اطرافش چی حرف میزن شوخی خنده هم میکردیم اینا هسته نسته چی این حرفا چیه من اینجوری کوشش کردم که این هسته را که اینا این مرد بزرگ جلو دادن دستن شون بیارم پایین و واقعیت شمین بود
بله.
نه اینکه جمع نمیشدیم من بیشتر خیلی عادی شکل سازمانی به اون معنا نداشت خب مسائلی هم مطرح میکردیم مثل اینکه هر جمع کوچکی هم که الان دور هم باشن مثل این مسائل رو مطرح میکنن
بله. اصلا چه اشکالی داشت که آدم خب یه جمعی هم گروهی هم جمع بشن و مطلبی هم بگن چه
بله دیگه خب ولی در حال اینه وقتی تحلیل کرده بودم و گفته بودم سر این خط جعفری بوده در واقع من میشم سرگروه
بله
ولی مرد متفکر و از نظر اینه یکی از مجرمین بزرگ میشدم
بله
در حال اون تحلیل اینه کار خودش رو کرده بود ولی من کوشش کردم با ارائه تحلیل های چیزی بگم و با این مثلا اونجور که فکر میکنید نبوده البته بعدا هم فهمیدم که نبوده ولی اول سال اول خیلی مشکل بود سال دوم اینقدر اینا مطلع شده بودن که یک روز همین رفیق دوست و چند نفر اومدن گفتن اگر کار دست ما بود همین الان بنی صدریه رو آزاد میکردیم ولی کار دست لاجوردی است و اونا خیلی کینه اونا نگفتن کینه ای هستن ولی اونا خیلی کینه و خیلی ضدیت شدید داشتن به این نفس هر زمینه‌ای که آماده میشد برای فراهم کردن که ما آزاد بشیم این نامه میشدن لاجوردی و دوبیشه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که حالا در ادامه براتون توضیح خواهم داد
بله.
در هر حال من اون لحظه هسته امام رو که البته همینو که الان شما رو به کتاب پاریس مراجعه کنید من هسته رو توضیح دادم که
بله بله.
چگونه شکل گرفته و ولی اون چی که در اروپا بود وقتی ما رفتیم ایران یه تحقیقات کرده یک چیز نامتجانسی هم تا حدودی شد البته همه هم در باید کنند به هم کار میکردن چون آقای بنیصد بود رئیس جمهور خود همه هم در رابطه با ریاست جمهور فعال بودن ما هم که در روزنامه فعال بودیم بنابراین مشکل ایجاد نمیکرد ولی این که مثلا به بعضی ها به بعضی ها تراهم فکری هم نداشتن این یکی ایبی نداشت برای اینکه در هیچ جمعی این نیست که همه صد در صد توافق فکری به هم داشته باشن
بله
بعد در حال اینم از روش بازجویان که خدمت شما گفتم که روش من بر این ساعت استوار بود و این خیلی مهمه و خیلی به من کمک کرد دیگه نگفتم صفحه دل را پیش هیچ کس باز نکردم هرچی را موافقه عقیدم بود اظهار می داشتم و اون ساعت مخالف بود نیست ترس به دلم را نمی دادم یعنی احساسی می کردم که می ترسم می گفتم که من مخالف اینم البته حواسم جمع بود که چی دارم می دم به اصطلاح زنم این در واقع مستر این شعر که برای تو می خونم زنم از می یاری جی جوی جی شوارم این بازم مال بابا طاهره
بله
زنم از مهر یاری جی جوی جی شوالم آه از چشمان بریجی هر که راز دلش واجه به مردم یا از دیوانگی بویاز جی جی
بله
و بسیاری این رو رعایت نمی کردن و از جمله یکی از دوستان ما که این رو اتهام زنا بزده بودن و حد حقیقتا نداشت اصلا
بله
و احتمالا حالا سیغی کرده یا نکرده در حال اعتراف نمی کرده به طوری که برای من نقل کردم یه همسلوری داشته اون همسلوری که بهش بگو حالا یه چیزی به حاجر را کمکت میکنه فلان اینم مثلا میگه من اون رو معاش کردم همین سه بار این رو میگه و بعد بابت همین معاش کردن اعدامش کردن البته اصل این اعدام اون بابت مسئله دیگه بود
بله.
اینو میخواستم بگم بابت اون مسئله اعدامش کردیم از این اتحاد رو به چسبوندم و سه بارم بازجوهای مختلف رو به اصطلاح پاسدارای مختلف رو فرستاده بودن، این حرف رو زده بود، بعد ادامش کردم.
بله
البته از این چیز خیلی زیاد بود. بعد از این که منو بردم پیش رشید و اینها، رشید مثل این که واقعا کسی که احساس بهش دست داده به من میگفت که آقا جعفری پرونده من سنگینه، ولی به ما روی دادن، روی هم به اینا داده بودن که شما بیاید همکاری بکنید، مصاحبه کنید و ما زندانی هم به شما نمیدید. و روی این روی اینا اون چی که میدونسته بودن در این که یه اطلاعاتشون، البته از مثال شخصی من ایشون اطلاعی نداشتم ولی بسته بودن.
بله
بعدن هم وضع غذا فوق العاده بد بود. من وقتی رفتم به سلول اونها دیدم غذاشون هم فرق میکنه، گفتم به من میرسن بابت این کارها، قانون ما غذای بهتری هم میدادن به اونا. تا یک روزی حدود دو هفته گذشته بود دیدم به اونا گفتم با کلی وسایل من از پاستا گفتم کجا رفتم، گفتم اینا رو بردن آزاد کنم. من خوشحال شدم، گفتم عجب اینو فهمیدن که اینا گناه ندارن و همین یه مقدار تو دل من یه مقدار
امید ایجاد
نظر نسبتی نسبت به اینا ایجاد شد. منتها در فاصله بسیار چند روز بازجو منو برد توی سلول و این حرف به من زد، گفت آقای جعفری تحلیل کن شخصی مثل رشید سعدالحفاظی که اول در ارگانهای انقلابی بوده بعد میاد گروه ضد انقلابی و براندازی تشکیل میده و اعدام میشه. من تا گفت اعدام میشه برق از من سپرید.
بله.
البته کوشش کردم که متوجه نشه، ولی من گفتم اینا ببین چه آدم هایی بودن، این جوانی که هستن نه تایپیاد به این معنا، نه کار امکنانی کرده، نه خیانت کرده، نه جنایت کرده، جز یک فعالیت سالم و صحیح و در اولم تو جهاد سازم دیگه میده و بعد اومده دست ریاست، حالا اعدامش کرده بشن گرد دادن که اعدامت نمی کنید، ولی در حال اعدامش کردن. این موجب شد که من خیلی بیش از این حرف حدثانه جمع کنم و بعد که این اتفاق افتاد من احساس کردم که اینا من رو بردن پیش اینا که بگم نه حرفی هست زدیم، حالا تو هم حرفا رو بزن که من احساس کنم هرچی بوده اینا زدن، بنابراین دلیلی نداره که من مثلا حرفی نزنم. بعد از این که اینا رفتم چند روزی تنها بودم، بعد بازجو یه روز اومد گفت میخوای بلرم پیش آقای انتظاری، من خیلی خوشحال شدم چون سالیان با آقای انتظاری دوست بودیم در اروپا در ایران و همه به هم دوست هستیم، گفتم بله. در حال اساس رو جمع کردن منو برد به اون سلول و یکی دو هفتم با آقای چیز بودیم آقای انتظاری بودیم که اون هم پروندهش تکمیل شده بود بردنش. و بعد اینها این نکته رو براتون بگم که خیلی اینها از اهمیته. بعد از اینکه این دو تا جنین مصاحبه میکنن و این کار رو میکنن به اونا اجازه میدن که به منزلشون تلفن کنن و اطلاع بدن که وضعشون اینجوریه. اینا میگن که چرا به جعفری نمیزنی که تلفن کنن، میگن نوبت بازجو میگه نوبت جعفری هم میرسه. یک روزی پا بازجو اومد به من گفت که من رو برد اتاق خودشون و گفت که اگر چی میخوای بخوام خونت تلفن کن و بگو مسائل میخوای برات بیارم. حالا 6 ماهی از زندانی من گذشته.
بله.
در طول این 6 ماه حتی یک بار هم رادیو اعلام کرده که محمد جعفری یادم کرده، حالا از اون جعفری بوده.
بله.
رادیو امریکا هم اشتباهی اعلام کرده بود که مدیر روزنامه انقلاب اسلامی یادم کردن که این وحشتی هم ایجاد شده بود. حالا نه خانواده من اطلاع داره نه که هیچ کسی اطلاع نداره. بعد از 6 ماه بازجو اومده گفت که میتونی تلفن کنی و بگی که مسائلی که میخوان برات بیارن، چون من هیچی نداشتم. موقعی که منو دستگیر زدن 3000 تومان پول داشتم و یه سقف پول دوران به اون 3000 تومان که به مرور این طرف اون طرف خرج شده بود هیچ پولی هم نداشتم و هیچ وسیلی هم نداشتم، حتی لباس هم نداشتم. این مدت هم با همین دونه لباس که همزن بود گذران کرده بودم. برد ما رو تو اتاق خودش، تو اونجا دو تا تلفن مختلف بود، شماره رو من داشت دادم، شماره رو گرفت، یه گوشی دست خودش بود یه گوشی هم دست من، گفت که به خانمم گفت، خانمم گوشی رو برداشت از منزل، گفت که خانم اینجا دادستانیست، شما مسائل خصوصی و خانوادگی خودتون رو با آقای جعفری فقط مطرح کنید. منتها خانم من متوجه نشده بود که اینا دارن مکالمه رو گوش میکنن. من نمی در حرفم نه دهان در بین حرف خانمم این جمله رو گفت، گفت مقاوم باش.
بله
حرفش مقاوم باش، فهمیدم که گفت کردی من این مشکل ایجاد میکنه. حرف برگردوندم و فوری یه لیست بشتدم که این چیزه رو برای من ببینه که بیادم زلان.
بله
وقتی این مکالمه تموم شد به ازو گفت آقای جعفری مقاوم باش.
بله
بله منزم من رفتم که این رو راستوریس کنم. بالاخره یه مقدار گفتم که خب این خانم من به من دیده میدونه که من آدم درست و راست بودم، حالا میگه که خب مقاوم باش، بالاخره اینو میفهمم که گناهی نداری و بعد آزادت میکنم.
بله
او خندید ولی حرف کار خودش رو کرده بود. از اون روز تلفن منزل من رو کنترل کرده بودم.
بله
یک روزی میخوام ببینم یک کلمه هر چه مشکل ایجاد میکنه تلفن رو کنترل میکنم. یک روزی ناگهان بعد از دو هفته که گذشته بود دیدم هنوزم دیگه نرفته بودم این لباس از بیارم، اون چیزم که صورت داده بودی نرفته بودم بیارم.
بله
تلفن منم قطع قرار بود بعد از اون نرفتم بزنم هر دو دفعه روزه من تلفن کنم اونم قطع کردم. بعد یک روزی حالا یه ما گذشته بود چه روز گذشته بود نمیدونم، اومد گفتش که خانم تو جشن تولد میگیره. من تو گفت جشن تولد میگیره فهمیدم که بعد یک اتفاقی افتاده باشه و اینا تلفن رو کنترل کرده باشن. گفتم که بله تا من بیرون بودم این خبره نبود، ولی خدا من نبودم، بچه هم کوچی بود تنها، بعد اینکه دل بچه ها رو خوش کنن ممکن دوستانشون رو دعوت کرده باشن و از این قبیل. بعد گفتش که خانم شما باید به دنگلاب در ارتباطه. گفتم من چنین چیزی رو فکر نمی کنم، خانم خود من انقلابیست مثل خود من و من ضد انقلابیست. گفتش که خب حالا تو چیکار می‌کنی؟ خانم با ضد انقلاب ارتباط داره و حالا می‌خوای چیکار کنی؟ من یه دستی زدم که ببینم چیکار می‌کنه و فکرم این بود. گفتم که اگر من به جای شما بودم شما رو برمی‌داشتم می‌بردم خونه، اونجا مسئله رو مطرح می‌کردم، روشن می‌کردم ببینم چیه. اینا دو نفر بودن، یکیش بود آقای امیری، یکیش هم همین سر اون روز یاهل امیری هم بود که لحظه اصفهانی هم داشت، این اصفهانی بود.
بله
اون پشت اون وایساده بود. تا اینو گفتم نادری گفت حالا میبینیم، حالا یک کاری میکنیم. بعد اون گفت که بران حال کسی ندارم فکرم همین کارو بکنیم اگر این موافقت بکنیم. و به من گفتم بش رفتم و من فکر میکردم که یه روزی میدم منم ببرم خونه تو خونه هم با این ما با اشاره و یه چیزایی میفهمم همان این مسئله رو حل میکنیم. بعد از اینکه یکی دو هفته گذشته بود یه روز دیدم زنه صدا زد منو برو تو سلول. دیدم خانم من تو سلوله، اون رو برده بودم.
بله
توی سلول. بعد من روی در روی مسئله گفتم که بازون این حرفا میزنه داستان چی بوده. اونم داستان رو گفت که من نه بازه دنگله دابطه داشتم نه در هیچ کسی، فلانی رو دستگیر کرده بودن، آقای مهدوی هم اومده بود گفته بود، منم از اول مهدوی به چند نفر گفتم این از ضد انقلاب من بودم، اگر این ضد انقلابی نیست چیزی که همه جا منتشر شده من اینو گفتم. بعد یه دوستی داشتیم که این در به اصطلاح در چی در اروپا یکی از بچه های خوب اتحادی هم جمعه های اسلامی بود و در اتریش درس میخوند. این بعد که اومد ایران در شهرداری تهران استخدام شد. این تقریبا از علاقه مندان نهضت آزادی بود. این هم بعد از مدتی خانم من تو راه دیده بود گفته بود از آقای جعفر چه خبر، گفته بودن گفته بود که ما خبر چندانی نداریم، گفته بود که خب یه روز بیان خونه ما، اینا تلفن کرده بودن که یه روز بیان خونه ما، اینا هم کنترل گفت که آها شما با آقای نیکاه رابطه داشته. گفتم بابا نیکاه چه از بچهای اتحادی جمعه اسلامی است که خودش رو هم میشناسیم شهردار میبینید تو شهرداریه، این هم خودش هم از این انقلابی است چه ضد انقلابی. خلاصه این حرفها رو بعدا به من گفتن که بگو با ما همکاری بکنه.
بله
یعنی من به خانم بگم با ما همکاری، من جلوش بشه اشاره کردم که اینا میگن با ما همکاری کن و بعد سر ما این بخت پایی. البته خانم هم وارد بود، او گفت که من دو تا بچه دارم، من به هیچ کاری من چه همکاری میتونم بکنم، من نیرانی میدارم نه اطلاعی دارم، من چه همکاری میتونم بکنم. و این حرف از صفت پاسخ بشون داد. بعد وقتی که اینا حتی یه لحظه ما رو تنها نگذاشتن، وقتی که میرفتن یه دقیقه این پسر رفت بیرون باز رفت بیرون، من اشاره بهش گفتم که چیا رو گرفتم، این دو نفر رو اشاره کرد که اینا رو نگرفتن، فهمیدم اینا رفتن بیرون. چیزی کش به بلغی اسکندی بود و ایچم به سر تقیزاده بود.
بله
خود خوشحال شدم که اینا رو نگرفتن و منظور از این که سر شما رو درده بودن همون یک کلمه مرادنداش یک سرنخ بود.
بله.
و حتی چه زندان چه غیر زندانی در مداری که در دست دشمن را در دست دستان در بدونی که ببینید چه حرف میزنه از همین مرادنداش تمام تلفن را رو مدت ها زیر کنترل بود و هم مشکل برای خانم هم ایجاد کردن و هم مشکل برای من.
بله اتفاقا واسم خدمتتون عرض کنم که واقعا آدم با شنیدن خاطراتی مثل شما و دیگر عزیزان به جان درک میکنه که در اون جامعه واقعا مردم چه ها کشیدن، چه ها دارن میکشن، چقدر سیستم پلیسی وحشت انگیزی حاکمه و انسان چجوره لحظاتش چگونه است که لحظاتش تحت کنترله و هرگز حتی نفسی هم به راحتی نمیتونه بکشه. این واقعا
همینجوره. به خصوص در زندان انقلاب نه تنها شما، حتی شما حتی دادگاه هم که رفته باشی زیر کنترل هستی. مثلا در زندان های معمول معمول اینه که کسی وقتی رفته دادگاه به حکم گرفت دیگه خیالش جمعه که حکم گرفت کارش تمامه و سرش باید بندازه زیر و زندانی بشه.
بله.
در زندان انقلاب و زندان بزیجی جمهوری اسلامی شما تا لحظه اینکه پات رو هم میذارید این احتمال خطر باید هست. برای اینکه من خودم مدارد متعدی دیدم که طرف پنج سال شیست از این دوباره دفت بایی تجدید محاکم سوری اعدامش کردن.
بله.
من خودم به چشم خودم دیدم به هر روز اتفاق میفته به مجرد کوچکترین حرفی کوچکترین صحبتی اون رو میدادن و دوباره تجدید محاکمه و دوباره یک پرونده جدید. تمام سکنات و حرکات یک زندانی در طول تمام مدت زندان حرفش بالاش پایش زیر نظر دارن تا اونجا که میتونن. البته این زیر نظر دارن به این معنی نیست که همه چیز رو میفهمن، به این معنی است که گاهی خود زندانی متوجه نیست داره چیکار میکنه.
بله بله.
مثلا در زندان ها اون دوره اینجور بود که چیز خیلی زیاد بود به اصطلاح آنتن، ما بهشون گفتیم جمعش میشد اناتین.
بله.
اینه که عامل زندانی بودن ولی جاسوسی میکردن.
درست.
و ما میفهمیدیم که کیا هستن. من قبلا به شما گفتم قرار ما برای این گذاشته بودم که هر کسی هر چی از من میپرسه در حدی بهش بگه اولا ببینم خود این کس چی کاره هست، چون بعضی حسابشون نمیاد. حالا اون مثالی برای تو میزنم. یک روزی منو بردم تو واحد تو رزرو سر، اونجا رفتیم یک رئیس بندی داشتیم به نام دکتر حمید جرایدی که این آقا جاسوس امریکایی بود، پروندش هم هست و در رابطه با جاسوسی و روزنامه انقلاب اسلامی هم دادگاه همه شو منعکس کرده.
بله.
تصادفی من رفتم تو نیوتا، بعد یه من معرفی کردیم آقا جرایدی به همه بعد 20 نفر تو نیوتا بودن به من معرفی کرد. تو اونجا یه آقایی بود به نام شهریاری، این سارق مسلح بود.
بله.
دوست روز که گذشت یه روز دیدم که اون من پایین رو زمین میخوابیدم چون تازه وارد اون هم رو تخت بودم. من دعوت کرد به تخت خودش.
بله.
من رفتم برای تختش نشستم و شروع کرد سوال کردن. تا سوال دوم و سوم و چند من احساس کردم که این سوال نباید مال این باشه. بهش گفتم به تو چه ربطی داره که این سوال رو میکنی؟ مرتب تا اینو گفتم طرف فهمید که من دستشو خوندم.
بله.
گفت که نه آقای جان میخواستم مسائل مذهبی و دینی و اینا بپرسم. گفتم خواهد مسائل مذهبی و دینی این چیزه میخواهد بپرسیم آقای جان این هوا خوری بیا به من قدم بزن هر مسئله دینی داری اونجا از من درست جواب تو بیدم. بعد از مدتی گذشت یه روز همین آقای جان بگه گفت ای والله عجب به چیزی شیری میکشتی. گفتم چطور؟ گفت این آنتن بود. من بهش گفتم فلان فلان شده تو اگر آنتن بود چرا به من اشاره نکردی؟ گفت ما بعد هم ندیدیم تو دومش چی دیگه یادی به اشاره نبود.
بله بله.
اما تازه با اونا به این کار کردن، ولی با اونهایی هم که مثلا دوست خود من بودن یا مثلا کسانی بودن که علمی اطلاعی فلان وقتی بودن سوال میکردن اون حدود مسائل رو میگفتم که در پروندم بود و بنابراین هیچ نگران نبودم که برن بگن یا نگن.
درسته.
بنابراین اصلا وحشت نداشتم که اینها آنتن هست یا آنتن نیست.
درست.
در همین حدود مسئله رو میگفتم و این خودش منو مسئول میداشت از مسئله بعدی و این رو بسیاری رعایت میکردن و دچار مشکلات خیلی شدیدی میشدن. بله.
خیلی سپاسگزارم جناب جمال جعفری، ایشالله که بله میدونم دیر وقت بیش از این مزاحم حضورتون نشم، ایشالله در جلسه دیگه باید حتما محبت کنید دنباله این دوران پر از درد و ملال رو و همینطور که در دلش پر از آگاهی برای هموطنان عزیز ما دنبال کنیم تا حداقل باز کردن این صفحه های تاریک و نخونده به دلمون این روشنایی رو بیاره که بریم فکر کنیم و به آزاد اندیشی و به انسانیت فکر کنیم.
من نمیدوارم که این چیزایی که میدن حداقل گرچه حسن
هست ولی حداقل نکات مثبتی
برای
شنوندهاتون
در برداشته باشه.
من باور کنید من خودم با دیگه هم کتاب خونده بودم مرتب با در خدمتتون از این مسائل گفتگو شده وقتی صحبت میفرمایید و این خاطرات رو بیان میفرمایید آنچنان جبر رو آدم وقتی در نظرش مجسم میکنه میبینه چه شرایط سنگین و تلخ و تاریکی را خب شما با خیلی رشادت راحت میگذرید از اجلی آدم در اون روحی در اون لحظات و با اون روحیه و اون نگرانی ها تشویش ها ترس ها خانواده و بعد هزاران فکر و خیال دیگر ولی این مژده رو داره این پیام رو داره در نهایت که حداقل ما باید فکر کنیم که چگونه جلوی این بیداد و این ستم و این ظلم ها رو بگیریم که دیگه جامعه بشری کمتر دوچاره چنین مشکلاتی بشه.
طبیعی است بله. در حال من هم عادت من قصد ندارم کنی چیزهایی که یه مقدار ملال آور اونها رو بگم و ولی دلم میخواد اون مسائل رو من خودم مطرح کنم که یه نکات مثبتی داشته باشه.
بله بله کامل.
ولی خب بعضی وقتا هم روی درازی میشه باید شنوندگان شما منو ببخشند از اون
خواهش میکنم. ما خودمون بسیار مستفید شدیم میدونیم مطمئنیم که شنونده ها هم از این واقعا گفتاری دل حتما خوشنود میشن و ازش بهره ها میگیرن.
البته من قصد داشتم که امشب یه دوتا مثال از اینکه من گفتم که وقتی یه دو چیزی اعتبار نداشتم صریح میگفتم و این چقدر منو پوشش داد از من مسئولیت به من داد میخواستم که دوتا مثال بزنم که حالا بعد این
حال محبت کنید به نه محبت کنید محبت کنید مثالا رو بزنید.
ببین یک روزی من مدتی بود از زندانی من گذشته بود و توی بند بودم ما یک آقایی داشتیم میگو بعد مفصل براتون بگم برای اینکه این خیلی مهمه از نظر من. این آقا به نام حسن وعزی الان من خودم در تلویزیون جمهوری اسلامی جام جم دیدم به عنوان دکتر کارشناس مسائل سیاسی میاد بحث میکنه جهر.
بله
تو دلر من دیدمش.
بله تو بود بشون
این آقا یکی از اعضای بالای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامیه بود.
بله
بعد یکی از کسانی بود که به اصطلاح بسیاری از کسان رو به توبه واداشته بود. البته بعدا متوجه این قضایا شدم و اگر خاطرتون باشه موقعی که خسرو قشقایی رو از شیراز به تهران آوردن یک مصاحبه بهش انجام دادن و اون مصاحبه از تلویزیون جمهوری اسلامی میدن پخش شد.
بله بله
در اون مصاحبه یه شخصی پشت او داره سوال میکنه و اون که سوال میکنه فقط سوال رو شما میشنوید
صدا رو بله
بکل اون شخص رو نمیبینی ولی آقای خسرو قشقایی میبینی.
بله
من چون صدا رو نمیشناختم دیدم که این آقای حسن وعزی که داره سوال میکنه به دلیل اینکه این آقا در بعد این که ما روزنامه انقلاب اسلامی رو شروع کردیم یه چند ماهی در روزنامه کار میکرد.
بله
و بچه های ما رو میشناخت ماها رو همه رو میشناخت و سازمان مجاهد سازمان مجاهد انقلاب من میدونستم چون اول کار سازمان مجاهد انقلاب اسلامی در بعضی جاها روزنامه ما رو توضیح میکردن. این آقا هم که عضوشون بود در خود روزنامه بود.
بله
اینا یک روزی بازی اومد گفت که میخوایی با آقای حسن وعزی رو بدونی. حقیقت اینه که من دلم نمیخواست چون این مدت هم که در روزنامه بود من دل خوش چندان رو از اون نداشتم. من دل خوش به این معنا که احساس کرده بودم که این اعتقاد اونجوری نداره.
بله
و او رو یک آدم درستی تشخیص نداده بودم. به این علت در روزنامه باش رابطه چندانی نداشتم شخصا.
بله
در کادر روزنامه بود من تا به بازو نمیتونستم بگم که من تمایل چین تمایلی نظر گفتم به اشکالی نداره. حالا این را این دفعه را هم قبل از این به شما بگم، ممکنه بعضی خرافات بپندارن، ممکنه بعضی هم حقیقت، ولی این چیزی که من خودم اعتقاد دارم، قبل از این چین اتفاق بیفته شبی در خواب دیدم که من در یک جایی مثل حسن اکبر یا حسن اکبر خان منزله زوری سخته شده که از پای تپه شروع میشه خونه ها میره تا بالای تپه.
بله.
و اون طرف یک دره بزرگیه شبیه مثلا دره جارجود. دیدم که من رفتم بالای تپه و از اون بالای تپه میخوام برم سازی بشم بدم پای تپه. این راه مستقیم پنده داشت و داشت میرفت، ناگه هم دیدم که یک شخصی در اون تای دره اشاری کرد و راه منو منحرف کرد و نشد که من از این راه اصلی برم، مجبور شدم راه بسیار طولندی رو طی کنم. در تای دره من شکل آقای وازی رو دیدم.
بله.
در خواب این مسئله برام اتفاق افتاد. بعد که بازی اومد این مثلا مصرح کرد، احساس کردم که به پرونده منم یه کاری این کرده، ولی گفتم که ایبی نداره. خلاصه یک روز اومده آقای با من برد به سلول، وقتی چشم باز کردم دیدم آقای بایزی اونجا حسن بایزی آجون و سردبیر روزنامه آقای سید جمال الدین موسوی.
بله.
با سید جمال الدین موسوی کاری نداشت، با سید جمال الدین موسوی کاری نداشت، از اینم سوال نمی کردم، فقط او رو ورده بودم که ناظر باشه. ولی مثل آقای وازی شروع کرد از من یک حال، بعد از اینکه احوال پرسی کردیم و همه ماچو بوسی کردیم، یک نوعی شروع کرد با من بازجویی کردن.
بله.
بازجویی از اینجا شروع، گفت که شما چرا قرارداد تالبوت رو در روزنامه منتشر کردید؟ من گفتم که خبرنگار ما در لندن گزارش داده بود که دولت با تالبوت قرارداد بسته و این قرارداد به ضرر ایران بوده و این قرارداد رو بسته و برای این دولت منتشر کردیم و گفتیم این قرارداد رو بعدش اینجور بشه بوده و نایف چنین قرارداد بستن. گفت که اصلش دروغ بود. حالا دروغ نبود ولی اونجا نمیتونستم بگم که دروغه.
بله.
گفتم که خب اگر دروغ بود شما به ما اطلاع دادید روزنامه کارشی میکردی یه خبر دروغ منتشر کرد، این خبر متوجه هر سازمان وزارتخونه یا گروه یا شخصی میشه بعد یک تکذیب نامه بده، روزنامه طبق قانون مطبوعات موظفه بود اون تکذیب نامه رو چاپ بکنه. گفتم آیا شما که دیدید که این قرارداد نادرسته و نامه های خبر رو ندرستی منعکس کردیم شما به ما گفتید که این خبر دروغه؟ گفت من این موظف این خبر دروغ راست شما رو به شما بگیم. گفتم نه شما موظف نیستی ولی الان شما نمیتونی به من بگی که چرا پس اون خبر دروغ رو منتشر کردی. خبرنگاره هر روز ممکن این اتفاق بیفته و ما خبرنگارمون خبر رو دروغ منتشر کردیم. بعد از این که این مسئله تمام شد گفتش که آقای بنی صدر خیانت کرده به ایران و از خارجی ها پول گرفته. گفتم که این شما بگی که آقای بنی صدر خیانت کرده و از خارجی ها پول گرفته، من اطلاعی ندارم. خب شما اطلاع دارید. گفتش که بیا تو مساعده بکن و بگو که آقای بنی صدر از خارجی ها پول گرفته. من تا این رو گفت خیلی عصبی شدم فوق العاده و مثل این که واقعا یک کسی این حرفی در دهن من گذاشت و با حالت عصبانیت گفتم که این که به اصطلاح حبس ابده، حتی اگر من رو اعدام هم بکنید من دروغی نخواهم گفت نسبت به چیزی که اصلا اطلاع ندارم. گفتش که بابا این که چیزی نیست، این سوداب دوستتون اومده مساعده کرده و گفته. گفتم دوستمون تو خونه آقای بنی صدر، من کارم تو منزل آقای بنی صدر نیست، من روزنامه هستم. خب البته دفتر آقای بنی صدر هم اون اعضای بالاش رو میشناسم ولی کار من جای دیگه بوده و من اطلاع ندارم. خب بهتر بود پرسید. گفتم که از او پرسیدیم یه لفت مثل میخواد یه چیزی رو بگیم که حرفش رو قبول بکنن، حرف رو جامعه قبول نداره. یعنی اینا میخواستن این حرف رو از زبان کسی به مردم بزنن که مردم یه مقدار او رو قبول داشته باشن. گفتم نه، من رو چنین کاری نمی کنم، این که حبس ابدی اگر اعدام هم بکنید من چنین چیزی رو نخواهم گفت. بعد که این دید که من جدی اینو گفتم شروع کرد به در بحث رو ادامه دادم. بعد گفت ما اسناد و مدارک داریم که آقای بنی‌صدر خیانت کرده. گفتم که خب اگه شما این اسناد و مدارک دارید و واقعا راست میگید، چرا یک دفعه این اسناد و مدارک رو به منشون ندادید؟ گفت که ما فکر میکردیم که، گفتم نه آقای بازی مگه شما منو نمیشناختید؟ گفت چرا. گفتم مگه شما تو روزنامه نبودی؟ گفت چرا. گفتم پس چرا یک دفعه تلفن برداشتی و بگی که جعفری ما این اسناد و مدارک داریم، اینو آقای بنی‌صدر خائن من به کشور خیانت کرده، تا ببینی که من چی کار میکنم. گفت که ما فکر میکردیم که شما در بست در اختیار آقای بنی‌صدر هستید، یعنی در بست هر حرفی که او میزنه شما میزنید. گفتم که فرض این هم درست باشه و ما در بست در اختیار آقای بنی‌صدر بوده باشیم، اگر فردا صبح قیامت من دستگاه عدلالی بپرسم آقای بازی شما که مطلع بودی که آقای بنی‌صدر خیانت کرده و اسناد و مدارکی که داشتی و ما را هم میشناختی، چرا برای اتمام حجت هم که شده به ما نگفتی که این چنین چیزی هست، در اون دادگاه تو چه خواهی گفت؟ آیا پاسخی داری در دادگاه خداوند بدی که من اینو نگفتم؟ اینه که گفتم یه خورده همینجور جا خورد و دیگه حسی زد، باز دوباره یه مقدار بحث ادامه داد و باز دوباره فشار به من آورد. گفتش که نمیدونم حالا بگی مساعی بکنی، من در اینجا حالا خوب یا بد این مقدار احساس نگرانی کردم
بله.
از خودم، بلکه از این آقا رو آدم ندرستی میدونستم و احساس کردم که پرونده من رو هم معلوم شده بله. گفتم که من مساعده میکنم، من با بینید شد. گفت به چه شد؟ گفتم به این شد که شما هستی که به من داری خبر میدی که آقای بنی‌صدر پول گرفته. من میان تو تلویزیون میگم که برابر با جونی که آقای بنی‌صدر پول گرفته. اینا دیدم که خیلی این چیز افتضاحیه. من گفتم که برابر با جونی که اینا پول گرفتن دیگه آبروریزی. این که بود منو ول کردم و واقعا منو ول کردم، ول کردم، ول کردم تا یک سال و نیم بعد که مسائل دیگر اتفاق افتاد. از طریق یک گروه دیگر که دوستان خودمون بودن من رو دوباره وارد اون گروه کردم.
بله این آقای همینطور که فرمودید این آقای حسن واعظی هم جزو برنامه گردانان صدا و سیما هستند و بله برنامه اجرا می کنند و از خدمات و از اقتصاد و
از در واقع این بسیاری رو به طول کردن داشته بود. من حالا این یک مثال دیگر هم بزنم. من وقتی که به حسن گفتم که اگر این دانم هم بکنی حفظر و اگر ادامان هم بکنی دروغ نمیگم، واضحا مثل این که از غیب واقعا این حرفی رو تو دهن من گذاشت به ذهن اومد، یعنی یاد این شعر حافظ افتادم که میگه سالها پیروی خدمت رندان کردم تا به فتوای خرد حرص به زندان کردم، من به سرمنزل انواع نه به خود بردم را، قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم، سایی بر دل ریشم فکن این سر بروم که من خانه به سودای تو بیران کردم. واقعا مثل اینکه این حرف رو یک کسی در دهن من گذاشت و من به اون شدت و حدت اون رو به حسن گفتم. بعدا که با اون دوستمون آقای سردبیر روزنامه همه تو زیر بندهای اونو دیدیم به من گفت که من نگاه میکردم وقتی تو اینجور جواب دادی این دو نفر به هم نگاه کردم و اشاره کردم ببین، گفتم ببین طرف تا کجاهاش هم خونده، یعنی گفتم بعد اینو ولش کنیم فردی نداره تا این سر کله زدم. یه مثال دیگه باز در رابطه با این بزن، این رفته بود و در زید بعضی کسان بحث کرده بود که اون کسان گفته بودن که شما که الان میگید همه رو کردید زندان رو میگید، پس آزادی چی؟ یعنی ریشه آزادی رو زدید و دیگه آزادی وجود نداره؟ میگید جمهوری اسلامی فلان مطبوعات آزاد فلان، دیگه آزادی وجود نداره؟ در جواب این گفته بود که ما الان درگیر گروه های ضد انقلاب، در ایران حدیث که های خمینی میزد، درگیر گروه های ضد انقلاب هستیم، از ما وقتی که الان جلوی آزادی ها رو میگیریم با شدت و حدت، وقتی ضد انقلاب رو از بین بردیم اون وقت آزادی میدیم به همه، این حرف در بعضی ها اثر گذاشته بود. از اتفاق شبیه من بلی که از اونه هم سلون شدم. وقتی از من سلون شدم شون کردیم به بحث کردم چون هم رو میشتختیم. این بحث برای من تکرار کرد. من به حالت خنده و چیز شوخی گشتم. فلان فلان شدی که اصلا فکر کردی که داری چی میگی. این ها وقتی الان با شدت و عدت هر زبان و قلم و قدم این ها زبانی رو بریدن و هر قدم این قلمی رو شکستن و استبداد برقرار کردن، دیگه چجوری نه آزادی میگه که اگر اون زمان آزادی در خودشون منحل میشن. ناگهان اون دوست من از خواب بیدار شد و گفت تو راست میگی، ولی خب اثر اون هست در اون سلول تنهایی و وحشت کار خودش رو کرده بود و ظاهرا حرفش رو بینه مسونده بود.
بله،
منظورم اینه که این یکی، اینم یکی از کسانی بود که مثل اون آقای موسوی و آقای شریعت مدار تواب ساز بود. حالا اومده بعد از تواب سازی به اصطلاح دکترا گرفته و شده مفسر سیاسی.
بله
بله، بسیاری از این کسان که خودشون شکنجه‌گر بودن، نمیدونم زندانبان بودن و دستستانی بودن و این قبیل مسائل، بعدن بوش گرفتن و این طرف اون طرف و بعد از اینکه این همه جرأت کردن شدن دکتر، حالا مثل امثال دسته این که میشن مفصل سیاسی و از این قبیل مسائل.
بله، به مدرک آراسته شدن دیگه.
بله
طریق بکن.
خیلی برای امشب کافی باشه.
سپاسگزارم، خیلی ممنون از وقتی که باز هم به ما دادید. براتون آرزوی اوقات خوشی دارم و سعی ایشالله تا گفتگوی دیگر تا هفته آینده.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار.
روز بخیر.
شب شما خوش. خدا نگهدار. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری درباره اولین کتاب ایشان با عنوان اوین، گاهنامه 5 سال و اندی که کتاب خاطرات ایشان از دوران زندان جمهوری اسلامی است توجه می فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.